ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان در این شامگاه پنجشنبه 16 اردیبهشت با مجله شامگاهی رادیو فردا. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. مقام‌های درمانی غزه که زیر نظر گروه افراطی حماس اداره می‌شود می‌گویند در شبانه روز گذشته 350 نفر در اثر حملات اسرائیل کشته شدند و مجموع شعار کشته ها از آغاز حمله به این باریکه از 17100 نفر گذشته است. این آمار همزمان با شدت گرفتن درگیری ها در مرکز شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه منتشر می شود، محلی که ارتش اسرائیل در روزهای اخیر تمرکز حملاتش را برای از بین بردن رهبران حماس در آنجا متمرکز کرده است. ارتش اسرائیل پیشتر از ساکنان غزه خواسته بود به جنوب این باریکه که شهر خان یونس در آن واقع است بروند. حالا با شدت گرفتن درگیری ها در این شهر، بیم آوارگی ده ها هزار نفر از پناه گرفتگان در این شهر و ساکنانش می رود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود وارد مسکو شد. رسانه‌های جمهوری اسلامی گفتند که این سفر یک روزه خواهد بود و به دعوت رئیس جمهوری روسیه انجام می‌شود. ابراهیم رئیسی پیش از ترک تهران گفت به منظور بررسی مسائل حساس منطقه و توسعه روابط بین دو کشور به روسیه می‌رود و درباره تلاش فوری برای قطع بمباران غزه با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه یک روز پیش از دیدار با ابراهیم رئیسی به امارات متحده عربی و عربستان سعودی رفت و با مقام‌های این کشور دیدار کرد. ایران و روسیه در سال‌های اخیر بر همکاری‌های نظامی با یکدیگر افزودند، اقدامی که بارها با اعلام نگرانی آمریکا همراه بوده است. در ایران هاشم خواستار زندانی سیاسی در نامه از زندان وکیل‌آباد مشهد خطاب به مردم ایران خبر داد که در حکم تازه‌ای به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال حبس محکوم شده است. آقای خواستار که از امضا کنندگان نامه معروف به 14 نفر است که خواسته بودند علی خامنه ای استعفا دهد، میگوید دادگاهش در اواخر آبان به صورت آنلاین برگزار شده و در آن قاضی بدون خواندن نام فامیل او را پیرمرد و تعطیل خطاب کرده بود. به نوشته آقای خواستار این 4مین حکمی است که در زندان دریافت می کند و حالا در مجموع به 8 سال زندان علاوه بر 16 سال زندان اولیه محکوم شده است. او گفته به این محکومیت ها افتخار می کند. هاشم خواستار 71 سال سن دارد و 20 مرداد سال 98 پس از انتشار نامه به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد. منابع حقوق بشری میگویند روز چهارشنبه پس از مراسم 40 آرمیتا گراوند در بهشت زهرای تهران دست کم 1 نفر بازداشت شد. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و خبرگزاری هرانا با اشاره به حضور پرتعداد ماموران حکومتی در این مراسم نام فرد بازداشت شده را آریانا اکبری اعلام کرده و گفتند او از سوی ماموران لباس شخصی به مکان نامعلومی منتقل شد. بنابر این گزارش ها خانم اکبری سابقه بازداشت در اعتراضات سال گذشته را نیز دارد. آرمیتا گراوند دانش آموز نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران روز 9 مهر سال جاری لحظاتی پس از ورود بدون حجاب اجباری به قطاری در متروی تهران به زمین افتاد و پس از گذشت حدود 1 ماه که در کما بود جان باخت.
سپاسگزارم از شما مهداد میردامادی و مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. تا سری خواهیم زد به تحولات مرتبط با جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل. رئیس دفتر سیاسی حماس در قطر از آمادگی این گروه برای یک معامله جامع با اسرائیل خبر داده. شما رو مطلع خواهیم کرد از جزئیات. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخراج سلمان سامانی، معاون سابق وزیر کشور ایران از کانادا، از دیماه آغاز خواهد شد. که هست سلمان سامانی و مسئله پرونده او چه هست؟ براتون به این موضوع خواهیم پرداخت و شما را از جزئیات مطلع خواهیم کرد. و جنگ روسیه علیه اوکراین نه تنها در عرصه نظامی بلکه در ابعاد تبلیغاتی هم ادامه دارد. چگونه کرملین از افراد معروف برای نشر اکاذیب و پیام‌های جعلیش استفاده می‌کنه؟ شنونده مجله شامگاهی باشید. خب، یک روزنامه لبنانی نوشته که فرانسه و عربستان سعودی در حال بررسی درخواست اسرائیل برای تسلیم سران حماس در چارچوب مذاکرات پاریس ریاض بر سر آینده باریکه غزه هستند. در همین حال نقل شده از اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در قطر، که گروه او آماده از سرگیری مذاکرات برای تبادل افراد با اسرائیل در یک معامله جامع است، اما مشروط به آنکه اسرائیل جنگ در غزه را متوقف کنند. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی، تا برامون بگه که این معامله جامع که خطاب شده، مذاکرات آینده به این مسئله جزئیاتش چه هست.
بله مهدی، چند روز پیش خبری منتشر شد در رسانه‌های مختلف به نقل از رئیس سابق دستگاه موساد اسرائیل که گفته بود اسرائیل الان آماده برای یک معامله جامع با گروه حماس است، یعنی در برابر آزادی همه در مقابل همه. حالا این همه توضیح زیاد داده نشده، آیا منظور آزادی همه فلسطینی‌ها است که در زندان اسرائیل هستند، یا آزادی سران حماس، مسئول حماس؟ این توضیح داده نشده. در مقابل آزادی همه گروگان‌ها، یعنی هم گروگان‌های غیر نظامی هم گروگان‌های نظامی، این مسئله مطرح شده. حماس این رو پذیرفته، یعنی اول اسماعیل هنیه اول کسی نیست که در این باره صحبت میکنه. پیشتر رئیس نماینده حماس در لبنان در کنفرانس خبری گفته بود که حماس آماده هست برای حتی شروع مذاکره برای از سرگیری تبادل اسرا، اما این کار رو انجام نمیده تا زمانی که جنگ اسرائیل علیه نوار غزه متوقف بشه. حماس همچنان هر معامله رو مشروط کرده به توقف حملات اسرائیل به نوار غزه، که اسرائیل این رو تا به اینجای کار قبول نکرده.
و ایلیا، اگر که بخوای نگاهی داشته باشی به درگیری‌های امروز پنجشنبه در خان یونس یا سایر مناطق غزه، چه خبر بود؟
از ساعت‌های بعد از ظهر بمباران شدید چند منطقه در غزه از سوی ارتش اسرائیل از سر گرفته شد. نیروهای گروه‌های فلسطینی و به ویژه گردان‌های ذی قسام شاخه نظام گروه افراطی حماس خبر از این داده که در چند محور تونسته سلاح‌پوش‌های اسرائیلی رو هدف قرار بده. اسرائیل از کشته شدن شمار دیگر از سربازانش در نوار غزه خبر داده، اما بمباران اسرائیل علاوه بر خان یونس و درگیری‌هایی که در شرق خان یونس داره با جنگیان گروه اعضای گروه های فلسطینی انجام میده، در بیت لاهیا هم در جریان هست. یک مدرسه وابسته به آژانس امدادرسانی آوارگان فلسطین رو که در اون حدود 10,000 آوار حضور دارن، الان به محاصره نیروهای اسرائیلی در اومده.
و میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان در سوی دیگر ماجرا اوضاع چگونه است؟
مهدی، امروز درگیری‌ها طوری بود که حتی بعضی از تلویزیون عربی پخش زنده گذاشتن از این درگیری‌ها، تبادل آتشی که بین حزب الله است و نظامیان اسرائیل در مرزها. امروز حزب الله چند موضع در شمال اسرائیل هدف قرار داد. یک پایگاه نظامی بود که تقریباً 3 سرباز اسرائیلی کشته شدند. یک خودرو هم با خمپاره ضد تانک هدف قرار داد که در اون یک اسرائیلی کشته شد. هنوز هویت این اسرائیلی اعلام نشده که این نظامی بوده یا غیر نظامی. اسرائیل هم پاسخ داد و بعضی از زیرساخت‌ها و مواضع حزب الله رو بمباران کرد، که این وضعیت امروز منتج به این شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت کنه و بگه اگر حزب الله جنگی فراگیر را آغاز کنه، بیروت سرنوشتی همچون غزه و خان یونس خواهد داشت.
ممنونم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
خب امروز 16 آذر در ایران روز دانشجو نامگذاری شده. مراسم روز دانشجو با حضور مقامات حکومتی و سپاه پاسداران در دانشگاه‌های مختلف هم برگزار شد. غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه به دانشگاه اردبیل رفت و امیر علی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و رجایی حاضر شد. احمد اعلم الهدا نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی هم گفت که امروز دانشگاه تبدیل به مسجد شده. در چنین فضایی دانشجویان از مسائل و مشکلاتشون گفتند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در این رابطه در گزارشی از رویا کریمی مجد.
اعتصاب دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس و شهید بهشتی تهران در اعتراض به آنچه دانشجویان آن را تعلیق، تبعید و اخراج سه مسئله اساسی و رنج‌آور خواندند، در همین روزهای منتهی به روز دانشجو به پایان رسید. در چنین شرایطی 16 آذر روز دانشجو در ایران گرامی داشته شد.
من میکشم بیرون و میگن شما هم امروز صحبت ندارم و میکروفون هم ندارم. من آنچه که موظفم رو میگم حدود قانون و وظایفم رو هم میشناسم. لطفاً ما رو قابل نمیخوایم حالا ندارم.
این درخواست یکی از دانشجویانی است که 16 آذر روز دانشجو در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سخن می‌گفت. درخواست قرار ندادن دانشجویان در برابر نیروهای امنیتی در حالی مطرح می‌شود که دانشجویان می‌گویند این روزها دانشگاه خفقان آلودترین روزهایش را در تاریخ ایران تجربه می‌کند. جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در بیانیه خود نوشتند:
امسال در شرایطی به استقبال روز دانشجو می رویم که دانشگاه یکی از خفقان آلودترین روزهایش را در تاریخ ایران تجربه می کند. وحشت از تکرار روزهای درخشان زن زندگی آزادی خواب را از چشمان مدیران امنیتی وزارت علوم و دانشگاه ها رو بوده و همچنان می کوشند تا با تصویب آیین‌نامه های انضباطی ضد دانشگاهی و تعلیق و اخراج دانشجویان و اساتید معترض و افزایش ادوات نظارت و سرکوب درون ترس خورده و مضطربشان را آرام نگه دارند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی رسانه‌ها و فعالان دانشجویی در سال گذشته دست کم 725 دانشجو بازداشت شدند. به نوشته گروه شوراهای صنفی دانشجویان کشور این شماره چشمگیر دانشجویان به دلیل همراهی همه جانبه با اعتراضات مردمی هدف اقدامات تنبیهی حکومت ایران قرار گرفتند. در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد، دانشگاه شریف یکی از دانشگاه‌هایی بود که مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفت. موضوعی که در سخنرانی یکی از دانشجویان در حضور وزیر ارشاد به آن اشاره شده. سخنرانی که توسط رادیو فردا بازخوانی شده است.
هیچ کدوم از ما وقایع تلخ یک شنبه سیاه شریف رو فراموش نکردیم که چه شبی در دانشگاه و در خوابگاه گذرانده شد. هیچ کس از اینکه تفنگ به روی دانشجو گرفته شد عذرخواهی نکرد. در اون شب حتی استاد ریش سفید دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و صدای عذرخواهی شنیده نشد و ما توقع داریم این دانشجو در مملکتمان بماند. به خدا دانشجو معاند نیست، دانشجو آشوبگر نیست، دانشجو مخل امنیت ملی نیست، دانشجو فریاد جامعه است.
سال گذشته روز دانشجو همزمان شد با گسترده‌ترین اعتراضات ضد حکومتی در کشور که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده بود. پاسخ حکومت به این اعتراضات ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به دانشگاه‌ها و سرکوب و بازداشت گسترده دانشجویان بود.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد در رابطه با برگزاری مراسم روز دانشجو در ایران. هاشم خواستار زندانی سیاسی و یکی از امضا کنندگان نامه معروف به 14 امضا که در آن درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده بود، به تازگی در نامه خطاب به مردم ایران از علی خامنه‌ای به شدت انتقاد کرده و خبر داده که با اتهام و حکم تازه‌ای روبرو شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
هاشم خواستار زندانی سیاسی و از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای در نامه‌ای از زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد که در حکم تازه به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال حبس محکوم شده. این معلم بازنشسته که 71 سال سن دارد در نامه خود نوشته که همه می‌بینند و می‌دانند که خداوند عقل را از سر حکومت و به خصوص رهبر آن گرفته است. آقای خواستار نوشته که دادگاه اخیرش در اواخر آبان به صورت آنلاین برگزار شده و در آن قاضی در اظهاراتی توهین‌آمیز او را پیرمرد و تعطیل خطاب کرده بود. آقای خواستار درباره این سخنان قاضی نوشته که اگر کهولت سن ملاک تعطیلی و زوال عقل است، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و کسی که او را در این سمت گذاشته به تعبیر او تعطیل هستند. در قسمت دیگری از این نامه هم آمده که اگر یک فرد راه انتقاد از خود را ببندد و کسی جرأت نکند به او کوچکترین انتقادی کند، خودش و خانواده‌اش را تباه می‌کند و اگر این فرد رهبر یک کشور باشد، خودش، خانواده، حکومت و ملت را تباه خواهد کرد. هاشم خواستار در 20 مرداد 1398 پس از انتشار یک نامه به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد. آقای خواستار در نامه اخیر خود نوشته که این چهارمین حکمی است که در زندان دریافت می‌کند و حالا در مجموع به 8 سال زندان علاوه بر 16 سال زندان اولیه محکوم است. او گفته که به این محکومیت‌ها افتخار می‌کند. در پایان نامه این زندانی سیاسی هم خطاب به مسئولان حکومت و دستگاه قضایی آمده که اگر یک جو صداقت و شرافت دارید، فیلم دادگاه هم را منتشر کنید تا ملت قضاوت کند و سیاه‌روی شود هر که در او قش باشد. هاشم خواستار از امضا کنندگان نامه معروف به 14 نفر است که خواسته بودند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دلیل بی‌کفایتی از سمت رهبری استعفا کند.
بنیامین صدر گزارش میداد. شبکه خبری گلوبال نیوز کانادا گزارش داده که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخراج سلمان سامانی، معاون سابق وزیر کشور ایران، در روز 13 دی ماه برگزار خواهد شد. به گزارش گلوبال نیوز، هیئت مهاجرت و آوارگان کانادا حدود یک ماه پیش به درخواست اداره خدمات مرزی این کشور پرونده‌ای برای اخراج سلمان سامانی تشکیل داده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
سرنوشت نخستین پرونده برای اخراج مقامات سابق جمهوری اسلامی که در کانادا زندگی می‌کنند تا چند هفته دیگر روشن خواهد شد. اداره خدمات مرزی کانادا اعلام کرده که پرونده 9 ایرانی به اداره مهاجرت آن کشور ارجاع شده تا درباره پذیرش آنها تصمیم گیری شود. آنچنان که شبکه خبری گلوبال نیوز گزارش داده، سلمان سامانی یکی از این 9 ایرانی ساکن کانادا است که احتمال دارد از آن کشور اخراج شود. سلمان سامانی 42 ساله در سال 1394 با حکم عبدالرحمن رحمانی فضلی وزیر کشور وقت به عنوان رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شد.
نظام ما هم یه نظام مردم سالاری دینیه که یکی از ارکان مهمش در واقع بحث آرای مردمی و تکیه حاکمیت به اراده عمومی هست.
سامانی پیش از آن که رئیس هیئت بازرسی انتخابات شود، از سال 92 قائم مقام وزیر کشور بود. برخی از رسانه‌های ایران او را به عنوان یکی از اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی معرفی کرده و نوشتند که مدتی نیز در دفتر آقای لاریجانی مشغول به کار بوده است. اخراج احتمالی سامانی از کانادا یکی از نخستین پرونده‌هایی است که بر اساس تحریم‌های اعلام شده دولت آن کشور علیه مقامات جمهوری اسلامی به جریان افتاده است. در پی سرکوب خونین اعتراضات زن زندگی آزادی در سال گذشته، کانادا تحریم‌های گسترده‌ای علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرد و ورود مقامات دخیل در سرکوب‌ها و ده‌ها هزار عضو سپاه پاسداران به آن کشور ممنوع اعلام شد. کاوه شهروز، حقوقدان مقیم تورنتو، به رادیو فردا می‌گوید پرونده سلمان سامانی و دیگر مقامات سابق جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های اعلام شده علیه ایران است و برخلاف پرونده‌های پیشین، دولت کانادا می‌تواند اخراج این گونه افراد از کشور را تسریع کند.
این پرونده اخیر ربط داره به قانونی که سال گذشته تصویب شد در ارتباط با انقلاب زن زندگی آزادی. در اون زمان دولت آقای ترودو گفت که قوانین رو تغییر میدن و میگن که افرادی که با سپاه بودن، 10,000 نفر سران سپاه و افراد دیگه، کابینه جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی، اونها نمیتونن وارد کانادا شن و اگر در کانادا پیدا شدن از این کشور اخراج میشن. پروسه میتونه خیلی سریع باشه و اگر مسائل قانونی باشه خب وکلای اون افراد میتونن اعتراض بکنن و این داستان به دادگاه میره. نمیشه گفت دقیقاً چه مدتی، اما میتونه این مسئله خیلی سریع باشه، مثلا وقتی که دولت واقعا بخواد این افراد رو از کشور اخراج بکنه.
یک سال پس از اعلام این تحریم‌ها، اداره خدمات مرزی کانادا به شبکه خبری CBC آن کشور گفته است در سال جاری این نهاد به درخواست ویزای 17800 ایرانی رسیدگی کرده و صدور روادید برای 78 مقام جمهوری اسلامی خودداری کرده است. این نهاد کانادایی همچنین گفته است که امسال تحقیقات بر روی 141 پرونده ایرانیان مقیم کانادا به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی آغاز شده و تا کنون 38 پرونده بسته شده و تحقیقات بر روی افراد دیگر ادامه دارد. کاوه شهروز، حقوقدان در تورنتو که یکی از طرفداران قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی است، اقدام اخیر دولت کانادا را قدم مثبتی در افزایش فشار به سپاه پاسداران ارزیابی می‌کند.
جمهوری اسلامی فقط به فشار جواب میده، رفتارش رو فقط وقتی عوض میکنه که زیر فشار. مطمئنا ادعی هستن که خب رابطه دارن با جمهوری اسلامی و ناراحتن و شاید ترسیدن از این خبر. این خواسته ما بوده سالیان سال و خوشحالیم که بالاخره یه پرونده موفق شده و امیدواریم که پرونده های دیگه هم به زودی رو بشن و ما باز هم موفق بشیم که این افرادی که با جمهوری اسلامی کار کردن رو بتونیم بیرون بکنیم از خاک کانادا.
حضور دائم و یا موقت مقامات سابق و اعضای خانواده های آنها در شهرهای مختلف کانادا در سالهای اخیر با واکنش ها و شکایت های حقوقی بسیاری روبرو شده است. برخی منتقدان دولت و اداره خدمات مرزی کانادا میگویند تحریم های اعلام شده علیه مقامات سابق و کنونی جمهوری اسلامی و اعضای خانواده های آنها باید گسترده تر و سریع تر پیگیری شود.
جمشید زند گزارش میداد. جنگ روسیه علیه اوکراین نه تنها در عرصه نظامی بلکه در ابعاد تبلیغاتی هم ادامه دارد. به تازگی کرملین راهی یافته تا در این نبرد از ستاره‌های نامدار جهان برای نشر اکاذیب و پیام‌های جعلی خود استفاده کند. ناظران می‌گویند گروهی مرتبط با سازمان اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه با تصاویر و ویدیوهای جعلی موفق شدند میلیون ها نفر را هدف اطلاعات دروغین درباره اوکراین قرار دهند. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
روی پوستر کریستیانو رونالدو گویا در نقل قول از این ستاره فوتبال آمده اوکراینی ها از کمک هایمان سوء استفاده میکنند. جدن که این سوء استفاده پایان مییابد. تصویر از اوپرا وینفری ستاره تلویزیونی در کنار نوشته حمایت از اوکراین تنها باعث خشونت بیشتر میشود منتشر شده. این نمونه هاست از ده ها پست در شبکه های اجتماعی که به زبان مختلف وانمود میکنند ستاره های درجه یک سینما، تلویزیون، مد، موسیقی و ورزش از اوکراین بیزارند. ناظران میگویند شاهد محصول جدید پروپاگاندای روسیه هستیم. به گزارش ماهنامه آمریکایی وایرد که اخبار مرتبط به تأثیر تکنولوژی بر زندگی روزمره را دنبال می‌کند، از زمانی که یک ماه پیش کمپین اطلاعاتی جدید روسیه در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی شد، تنها در فیسبوک پست‌هایی با پیام کذب به چهره‌های مشهور و بانفوذ علیه اوکراین هستند، به دست بیش از 7.5 میلیون کاربر رسیده. بر اساس داده‌های سازمان غیرانتفاعی رست، هدف تبلیغات جدید روسیه کاهش حمایت از اوکراین است و به ویژه در آلمان و فرانسه، حامیان کلیدی اوکراین، کاربران اینترنتی هدف قرار گرفتند. ماهنامه وایرد به استناد شواهدی که به دست این نشریه رسیده معتقد است این کمپین اطلاعاتی با سازمان اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه مرتبط است. وادیم دوبینسکی کارشناس رسانه‌ای میگوید این کمپین با عملکرد اخیر روسیه هماهنگ است.
اگر در زمان شوروی برای کرملین بسیار مهم بود تا حرفهایشان باور کردنی باشد و هزینه های هنگفتی می شد تا مثلا اسطوره ایجاد مریضی ایدز در آزمایشگاه های CIA ترویج شود، فناوری های روز و شبکه های اجتماعی ابزار بسیار ارزانتری در اختیار دستگاه تبلیغاتی روسیه قرار داده و ضمناً مسکو دیگر در پی آن نیست تا پیام های خود را باور کردنی کند. اهدافشان کاملا نظامی شده. اطلاعات باید دشمن را سردرگم و ناامید کند و مانع اقداماتی باشد که خلاف اهداف کرملین است. اطلاعات در کنار ابزار اقتصادی و نظامی عنصر لاینفک جنگ ترکیبی روسیه است.
به گزارش اختصاصی نشریه وایرد، کمپین جدید روسیه در شبکه‌های اجتماعی ادامه عملیات موسوم به دوپلگنگر یا همزاد است که در پاییز سال گذشته توسط کارشناسان سایبری سازمان غیر انتفاعی ایو دزنفولاب شناسایی شده بود. در ابتدای این عملیات، صفحات رسانه‌های معتبر همچون نشریه بریتانیایی گاردین یا آلمانی بیلد یا حتی پایگاه وزارت خارجه فرانسه شبیه سازی شده بود تا در مقالات و ویدئوهایشان پیام‌های دروغین کرملین درباره اوکراین منتشر شود. فیسبوک برای نخستین بار در سپتامبر 2022 اعلام کرد که صفحات ساختگی را شناسایی و پاک میکند. اما به عقیده ناظران این کمپین متوقف نشده، بلکه تکنیک‌هایش به گونه متحول شده تا شناسایی آن سخت‌تر شود. به گفته محققان شرکت آمریکایی رست و گروه روسی آنتی‌بوت فناوالنی، در حال حاضر این عملیات در کنار اطلاعات کذب درباره اوکراین درباره جنگ اسرائیل در غزه نیز اطلاعات دروغین منتشر میکند. بیش از 10,000 بوت در شبکه ایکس تویتر سابق رصد شدند که دست کم 75 نقل قول دروغین از ستاره‌های جهان بازنشر میکنند. همزمان با این گزارش وایرد، نیویورک تایمز به نقل از داده‌های مرکز تحلیل تهدیدهای سایبری مایکروسافت از شناسایی ویدئوهای در شبکه اجتماعی کامئو گزارش داد که اتهامات توهین‌آمیز در رابطه با اوکراین و رئیس جمهور این کشور منتشر می‌کند و مخاطبینشان اکثراً در داخل روسیه هستند. یکی از این قطعات ویدئویی الایجا وود بازیگر هالیوودی را نشان می‌دهد که خطاب به کسی می‌گوید: امیدوارم کمک‌های لازم را دریافت کنی. کاربران کامیو می‌توانند پیام‌های خصوصی از افراد مشهور بخرند. حال دستگاه تبلیغاتی روسیه به گونه این ویدئو را تغییر داده تا وانمود کند الایجا وود از ولودیمیر زلنسکی می‌خواهد به دنبال معالجه اعتیاد خود باشد. ویدئوهای با حضور برخی دیگر از بازیگران سینما و یا مثلا مایک تایسون قهرمان بوکس دارای پیام مشابه است و توسط شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نزدیک به کرملین بازنشر می‌شوند تا رئیس جمهور اوکراین را یک نئونازی معتاد معرفی کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کمیته حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو که از روز سه‌شنبه در آفریقا تشکیل جلسه داده، جشن سده، هنر تذهیب و مراسم افطاری را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس خود به ثبت رساند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، از ثبت جشن سده، هنر تذهیب و افطاری به عنوان میراث فرهنگی ناملموس خبر داد. این نهاد وابسته به سازمان ملل که مقر آن در پاریس است، روز چهارشنبه 15 آذر گزارش داد که جشن سده را که هر سال در 10 بهمن 30 ژانویه برگزار می شود به درخواست ایران و تاجیکستان به ثبت جهانی رسانده است. جشن سده که هزاران سال قدمت دارد، در اساطیر ایرانی جشن پیدایش آتش و در سنت مردمان این مناطق جشن آماده سازی زمین برای کشت و کار بهاری است. همچنین هنر تذهیب که زراندود یا طلاکاری نیز نامیده می شود، به درخواست ایران، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان به ثبت جهانی رسیده است. تذهیب هنری چند صد ساله است که به ویژه با هدف آراستن صفحات کتاب از جمله قرآن و متون ادبی و همچنین حاشیه نقاشی‌ها و مینیاتورها انجام می‌شود. همچنین افطاری یا وعده غذای مسلمانان که هنگام غروب آفتاب در ماه رمضان صرف می‌شود، به درخواست جمهوری آذربایجان، ایران، ترکیه و ازبکستان توسط یونسکو در فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهان به ثبت رسید. یونسکو در این زمینه توضیح داده که افطار توسط مسلمانان در غروب آفتاب در ماه رمضان پس از اتمام همه مراسم مذهبی و تشریفاتی برگزار می شود و اغلب به شکل گردهمایی یا صرف غذا، تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و ترویج کمک‌های متقابل، همبستگی و تبادلات اجتماعی صورت می گیرد. کمیته حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو از روز سه‌شنبه در شهر کاسان بوتسوانا در آفریقا تشکیل جلسه داده و قرار است تا روز جمعه در مورد ثبت 55 مورد جدید در فهرست میراث تصمیم گیری کند. تا کنون چندین سنت و عنصر فرهنگی به درخواست ایران و دیگر کشورهایی که دارای میراث مشترک فرهنگی هستند در یونسکو به ثبت جهانی رسیده. قالی‌بافی، تعزیه، نقالی، نوروز و چوگان از جمله این سنت ها و فرهنگ ها هستند. آذر ماه پارسال نیز شب یلدا، بلندترین شب سال که در ایران گرامی داشته می شود، به عنوان میراث ناملموس در سازمان یونسکو ثبت شده بود.
این هم از گزارش اردشیر طیبی و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهی شما همراهان رادیو فردا. وقت بخیر.